أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بحث در حروف مقطع بود. سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی بعد از نقل اقوال در سوره مبارکه حامیم عین سین قاف، چون ایشون بحث حروف مقطع را به اون سوره حامیم عین سین قاف ارجاع دادن، اونجا بعد از نقل چند قول نظر نهایی خودشون رو بیان میکنن و نظرشون درباره تفسیر این حروف مقطع همون روشی است که در تفسیر سایر آیات دارن. اولا این آیه رو قابل تفسیر میدونن مثل سایر آیات، و روش تفسیری این حروف مقطع رو هم همانند روش تفسیری سایر آیات میدونن. این دو، سایر آیات را بر اساس القرآن یفسر و بعضه و بعضا تفسیر میکنن و روایات را هم به عنوان شاهد در بحث روایی ذکر میکنند و کمک میگیرند. روی همین روش تفسیری که در باره سایر آیات دارن حروف مقطع را هم تفسیر میفرمان به این که از بررسی صوری که در آغاز اونها این حروف مقطع وجود دارد برمیاد به این که این حروف اشاره به محتوای اون سوره است، برای اینکه بعضی از صور الف لام میم دارد، بعضی از صور الف لام را دارد، بعضی از صور نظیر سوره رد الف لام میم را دارد که مؤلف است از الف لام میم و الف لام را. ما این سه سوره را که بررسی میکنیم میبینیم سوره الف لام میم یه سلسله مختصاتی دارد که در الف لام را نیست و یه سلسله مشترکاتی که در الف لام را هست. الف لام را یه سلسله مختصاتی دارد که در الف لام میم نیست، یه سلسله مشترکات بین الف لام را و الف لام میم است. وقتی به سوره رعد میرسیم که مجموعه الف لام میم و الف لام میم را بعد از حذف مکررات است میشود الف لام میم را، میبینیم این سوره رعد همون مطالب مشترک بین الف لام میم و الف لام را دارد. از این بررسی معلوم می شود که این حروف مقطع ناظر به پیام و مضمون اون سوره است. چه اینکه از بررسی ست سوره دیگر هم همین نتیجه به دست می آید. سوره الف لام میم یه سلسله مضامین خاص خود را دارد، یه سلسله مضامین مشترک. سوره صاد یه سلسله مضامین خاص دارد، یه سلسله مضامین مشترک. سوره اعراف که مؤلف از الف لام میم و صاد است می شود الف لام میم صاد، اون مضمون و مشترک بین الف لام میم و سوره صاد را در بر دارد. از اینجا معلوم می شود که این حروف مقطع ناظر به مضمون اون سوره است که در آغاز اون سوره این حروف قرار دارد. البته این نیاز دارد به بررسی دقیق که اگر واقعا این چنین بود یک اماره است به این که این حروف مقطع ناظر به اون مضمون سوره است. اگر این راه به پایان برسد و این شجر ثمر بدهد راه خوبی است، یعنی همونطوری که هر آیه را با یکدیگر با تفسیر کرد، این حروف مقطع آیات قابل تفسیرند و با یکدیگر تفسیر می شوند. اونگاه همونطوری که شواهد روایی این مضمون هر آیه را تأیید می کند، شواهد روایی هم که مربوط به حروف مقطع است باید این را تأیید بکند. اونگاه این می شود اجمال و تفسیر، نظیر این که اول یک بحث اجمالی میکنن. مثلا یه وقتی است که یه فصلی یا اصلی یا قانونی را محقق قومی دارد یا صاحب معالم دارد یا صاحب فصول دارد، میگه فصل یا قانون یا اصل، این گنگه. یه وقتی است که نه، عنوان میدن به این فصل، فصل فی فلان، قانون فی فلان، اصل فی فلان. اونی که صاحب معالم به عنوان اصل ذکر کرده، محقق قوانین به عنوان قانون ذکر کرده، صاحب فصول به عنوان فصل ذکر کرده، اگر عنوان بدهد، انسان که وارد می شود منتظر است که اون عنوان را در این فصل بیابد. بالاخره یه اطلاع اجمالی دارد. اگر چنونچه این حروف ناظر به اون مضمون مشترک باشد، این منزله عنوان اون سوره است. اگر ما مستحضر باشیم این، خب معنا خودش معلوم نشده، ولی همه این ما را وادار میکند به تدبر. اونگاه ما هر جا این حروف را بیابیم به اون معنا پی بریم. ما به یک آیه برمیخوریم که این آیه اول برای ما روشن نیست. خود قرآن ما را دعوت به تدبر کرده است. ما تدبر میکنیم معنای آیه را میفهمیم. این دو، این حروف مقطع مثل سایر آیات است که اول برای ما روشن نیست، بعد از تدبر میفهمیم معناش را. حالا نکتهش چیست، راز و رمزش چیست؟ اونا منافعی است که پس از دیگری کشف میشود. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گفته شد این حروف ناظر به آن است که همونطور که ذات اقدس اله اول به کل قرآن تحدی فرمود، بعد به 10 سوره، بعد به 1 سوره، بعد میخواد بفهمد به این که این قرآن از همین حروف تشکیل شده و شما با اینکه مواد اصلیش در اختیار شما هست، توان آوردن 1 سوره کوچک مثل قرآن را ندارید. این حروف ناظر به معجزه بودن قرآن است. قرآن با اینکه از این حروف تشکیل شده، معذارک ترکیبش، تصویرش، صورتسازیش، صورتگریش طوری است که از عهده بشر خارج است. این یکی از محتملات بود و شاهد را این قرار دادن که بعد از این حروف مقطع درباره عظمت قرآن، معجزه بودن قرآن، لا ریب فیه بودن قرآن آمده. این سخن فعل جمله تام است، نه بل جمله. برای اینکه در بین این 29 سوره که حروف مقطع دارد، سوره مریم، سوره عنکبوت، سوره روم، سوره قلم، اینا حروف مقطع دارد ولی درباره قرآن سخنی گفته نشد. لکن اون چرا که باید اعتراف شد این است که در سوره مریم این حروف مقطع هست، بحث قرآنی و اعجاز قرآن درباره او نشد. سوره عنکبوت این چنین است، سوره روم این چنین است، اما سوره قلم اینطور نیست، چون سوره قلم دارد نون و القلمه به ما یسترون ما انت به نعمت ربک مجنون، یعنی بعد از اون سوگند فورا درباره وحی و نبوت و رسالت و امثال ذلک بحث شده است. چون اونها این قرآن را معاذ الله افسانه و اسطوره میپنداشتن و پیامبر را هم مجنون یا ساحر یا کاهن. اگر بعد از این حروف مقطع درباره خود قرآن سخن بگوید، مثل الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه، یا تواسین یا هوامین و سبعه، ارتباطی با وحی دارد، ارتباطی با قرآن دارد، بالاخره این سخن تا حدودی تام است. اما بعض از آیه مرقوم فرمودن درباره آل عمران، آل عمران اینطور نیست، چون در تلیعه سوره آل عمران اونجا باز سخن از نزول قرآن کریم است و عظمت قرآن کریم است و وحیانی بودن قرآن کریم است و مانند آن. آیه اول سوره مبارک آل عمران الف لام میم، آیه دوم الله لا اله الا هو الحی القیوم، آیه سوم نزل علیک الکتاب الحق. پس سوره آل عمران نظیر سوره بقره است، اما سوره مریم و عنکبوت و روم اینطور نیست البته که بعد از حروف مقطع مسئله مربوط به وحی قرآن داشته باشد نیست. اما سوره روم مثل سایر سوره است که بعد از حروف مقطع از وحی سخنی می‌آمد. غالبا اینطور بود، اونگاه از زنو یلحق الشیء بالعام الاغلب، در حد یک مزنه‌ای به دست میاد که در بین این 29 سوره 26 سورش این چنینه، در 26 سوره بعد از این حروف راجع به وحی و نبوت و قرآن و عظمت قرآن سخن به میان آمد. خب خب نه، قرآن از این حروف تشکیل شده که خب اینا میدونن عربی است، میدونن از همین حروف است، مرتب میخونن میبینن، ولی اون نحوه تحدیش مهم است. میخواد بفهمد این مواد خام در اختیار شماست، این که یک نفر شما تمام جن و انس جمع بشید از همین مواد یه سوره بسازید، لعنش تمت الانس و الجن علا انگیتوی مثل آزر قرآن لا یعتونه بسلی بلو کانه بعضهون و بعضن دهی را. چرا؟ مواد ناظر به این است که معناش همین است، یعنی الف لام میم گفتن معنیش است که ایها الناس ما شما را تحدی کردیم به آوردن چیزی که همه موادش در اختیار شما، شما مثل این بیارید. نه لازم نیست معنا داشته باشه، معناش همین است، یعنی وقتی که میخواد بفرماید تحدی بکند که فعتو به صورت مثله، میخواد بفرماید به این که ما از جهان غیب مواد نیاوردی، موادش در دسترس شماست. اگر شما میگید این گفته بشر هست یا لسان الذی یلحدون الیه اعجمی به هذا لسان عربی، اگر بگید یه عجمی را آموخت یا خود اون معذرلا افترابه است، این که درس نخونده است، شما همه علماتون رو جمع بکنید، مواد هم که اختیار شماست. اگر همه این 29 سوره ای رو می داشت تا حدودی این مزنه کامل تر می شد. مطلب بعدی آن است که زحمت کشیدید این یادداشت ها رو مرقوم فرمودید، سعیتون مشکول، حالا یکی پس از دیگری اینها مطرح می شه. کار خوبی است. می بینید وقتی کار گروهی شد ثمرش فراوان است. خب تا الان بحث نیمه راه است، خیلی هم خام و نفخته است، هنوز به جایی نرسیدیم. دوباره بحث را با یک ساختار دیگر شروع میکنیم، اون را هم باز نیمه راه میگذاریم تا بالاخره انسان به جایی برسد که نظیر آیات یه اطمینان پیدا کند رد شد. پس فعلا بحث خیلی خام و نفخته است. بحث روایی را هم بعضی از آیون سعیشون مشکور زحمت کشتن، روایات هم فراهم شده الحمدلله. حالا شما هم زحمت بکشید اگر روایات جا مونده است از روایت استفاده کنید، که بحث روایی در مقام ثانی قرار دارد. فعلا بحث قرآنی است نه بحث روایی. دوباره برگردیم، یک سازمانی به بحث داده بشود. اون این است که در بین این اقوال بعضی ها به این برمیگردد که این حروف صفحه قرآن است، بر کتابین صفحه و صفحه تل قرآن حروف مقدس و این راز و رمز بین المحبین سر لیسه یفشیه قول ولا قلم بالخلق یحکیه، خدا میداند و اون کسی که وحی را دریافت کرده. خب عده‌ای، البته نه زیاد، عده‌ای از بزرگان حامی این قولند که این سر است، راز و رمز است بین الله و بین رسول خدا و بین اولیاء الهی علیهم السلام و دیگران دسترسی به اون ندارند. برای دیگران ایمان به غیب است و دیگران خضوعشون در این است که چیزی را نفهمیده بپذیرند، چون می دانند معنایی دارد عمیق و اینها دسترسی پیدا نمی کنند. هر اندازه انقیاد و تسلمشون بیشتر باشد در برابر چیزی که عقلشون به اونها نمی رسد، خاضع هم و خاضع تر هم. بعد برای تعیین این می فرمان به این که خدا خیلی از کارها را به ما امر کرده ما انجام می دهیم که معنیش نمی فهمیم. حالا این که حروف است، این که الفاظ است، خب ما راز و رمز رمی جمره رو نمی فهمیم. راز و رمز اون تعلیق نعل برگردن این شتر یا گوسفند نمی فهمیم. به ما فهمودن این حج بین عظمت یکی از مبانی اسلام است. وقتی میخواد احرام ببندید، احرامش بین است، اگر حج افراد یا تمتع بود که حکمش مشخص، و اگر حج قران بود، همین که اون لبیک رو گفتید و این نعلتون رو این گردن شتر یا گوسفند انداختید، احرامتون بسته. یعنی چی؟ خب یه عبادتی با آویختن یک نعل، حالا این نعلیست که بالاخره کهنه شد، مخواست بندازه دور، این رو به یک نخی بست و به گردن شتر آویخت، این احرام حجش بسته میشه. یا رمی جمره معناش چیه؟ چرا باید رمی کرد؟ چرا باید هفت ریگ رمی کرد؟ چرا باید دیگه از مشعر باشد؟ هیچ یادم سرش نیفهمه. خب ما را به افعالی امر کردن که ما امتثال میکنیم بدون اینکه چونه چرا بکنیم. خب ما را به اقوالی امر کردن. اینها حرفای کسانی است که میگویند اینها سر است و رمز است و قابل درک نیست. قهرن آب خالص به دست آدم میزنن که سعی بیجا نکنید. البته یه راهی هم به ما نشون دادن، گفتن به این که اگر کسی به قرب نوافل راه پیدا کرد، اونگاه میفهمن اون چرا اولیای الهی فهمیدن از جای خاص. قرب نوافل هم کار بسیار دشواری، محبوب خدا شدن کار آسانی نیست. خدا زبان انسان می شود، چشم گوش انسان می شود، مجاری ادراکی و تحریکی انسان می شود. این حدیث هم به طریق صحیح نقل شده، هم به طریق موثق نقل شده، هم در جوامع روایی ماست، هم در جوامع روایی اعیان اهل سنت است. جز احادیث قطعی البته، هم بزرگان اهل سنت رو این حدیث قرب نوافل شرح کردند، هم بزرگان خاصه. مرحوم کلهی نقل کرده است، دیگران از اعظم محدثین در جوامع روایش نقل کردند که حتی احب و فیض و احباب تو کنجو سمعه الذی یسمع به و بسره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به. هم من مجاری ادراکی او میشوم، هم مجاری تحریکی او میشوم. ای کسی با قرب نوافل محبوب خدا شد، البته دست مییابد بینا، وگرنه با این جریان عادی مشکل. این یک راه. البته روندگان این راه زیاد نیستن، اما عده از بزرگان نظرشون اینه. گروه دیگر که اکثری اهل تفسیر رو تشکیل میدن، اونا کسانی هن که میگن این حروف مانند سایر آیات قابل درک است. البته کنهش مثل سایر آیات مربوط به نزاهت روح است، ولی بالاخره قابل درک است، معنادار است. این چه نیست که ظاهر و باطنش جز راز و رمز باشد، بلکه ظاهرش برای عموم مردم است، باطنش راز و رمز است مثل آیات دیگر. این بزرگانی که قائلن و معتقدن برای این حروف معنایی هست، قابل تفسیر هست، اینها ده بیست قول تا حال ازشون نقل شده. اینها اینطور. پس این یک سرفصل از بحث. البته همونطوری که در سوره مبارکه انفال فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، راجب سایر آیات این چنین است، راجب این هم همینطوره. اما شرط درک اولی اینطور نیست. شرط درک اولی اینطور نیست که انسان با تقوا باشد قرآن بفهمد. خب این که میشه دور، که اگه کسی با تقوا بشود قرآن بفهمد که میشه دور. قرآن با کافر و بت پرست و یهودی و مجوسی و زرتشت و ملحد و کمونیست احتجاج میکند. خب اگه قابل فهم نباشد که احتجاج معنی ندارد. یه سلسله مناسب انسانی که اون مشترک بین بر و الفاجر است، بین موحد و ملحد است. ملحدم میفهمد، موحدم میفهمد. یه سلسله معارف الهی است، نه انسانی. آن است که لا یمسه الا المطهرون، آن است که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. وگر نگه تزکیه شرط اصل فهم باشد که قرآن کتاب حجت نیست. قرآن احتجاج میکند لله الحجت البالغه. با کی احتجاج میکند؟ با مشرکین و ملحدین دیگه، با کفار و عصات احتجاج میکند. اگر قابل درک نباشد، مگر بعد از قبول که می شود دور که. بنابراین یه سلسله از درک ها همون شرایط انسانی داشتن کافی است. یعنی همین که انسان باشد، سلیم الحس باشد، سلیم العقل باشد، می فهم. یه سلسله از معارف عمیق الهی است که اون شرطش ان تتقوا الله است، اونگاه یجعل لکم فرقانا. بنابراین برای حروف مقطع مثل سایر آیات همین دو مرحله خواهد بود. یه سلسله مراتب است که صرف درک انسانی کافی است، یه سلسله مراتب عمیق است که درک الهی لازم است. خب خب بله، اومد ما بشه دلیل ثابت بکنیم که اون بعض این چینی است، بعض هست یه نیست. چرا؟ خب ما کار نکردیم رو، شاید بفهمیم. پس اگر کار بکنیم شاید بفهمیم. شاهدم برخلاف هست، برای اینکه کل قرآن را ذات اقدس اله به عنوان محور تدبر قرار داد. لیدبروا آیاته، فهمون این قرآن را برای تدبر فرستادید. دیگه حروف مقطع را که استثنا فرمود، افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. این قرآن شامل حروف مقطع می شود، همونطور که لا یمسه الا المطهرون شاملش می شود. مگر بی وضو میشه این حروف مقطع رو بوسید؟ بی وضو هم تو نمیشه سایر آیات رو بوسید یا دست کشید، بی وضو هم نمیشه حروف مقطر. این الف و دست زد. احکامی که مال قرآن است شامل این هم میشه، چه احکام کلامی چه احکام فقهی. بنابراین فعلا دو مشرب رو در روی هم است. یکی که صفحه قرآن است، راز و رمز است، احدی به دسترسی ندارد، با علوم حصولی مدرسه و دانشگاه حل نمیشود. و پیامبر و ائمه علیه السلام میدانند و کسانی که راه خاص اینها را طی کردن، شاگردان مخصوص اینها هستند بر اساس انتطاق الله یجعلکم فرقانا. مشتبه دوم این است که نه، این حروف مقدم مثل سایر آیات کاملا قابل درک است، تفسیر پذیر است و البته کنهش مثل سایر آیات است که مخصوص پیغمبر و اولیای الهی علیه السلام است و کسانی که اهل تقوا باشند و به قرب نوافل راه پیدا کنند به نوبه خود درک میکنند. یا این حروف مقطع باطن بیشتری دارد که اکثر اونها در دسترس اکثری مردم نیست ولی ظاهرش بالاخره قابل درک است. این آیونی که نظرشونی که ظاهرش قابل درک است وجوه فراوانی گفتن. بعضی از وجوه در نوبت‌های قلب عرضتون رسید. بعضی از وجوه دیگر که شاید قبلا هم اشاره شد این است که اینها اصلا رسم عرب بود. این طرز حرف زدن رسم عرب هاست که اینا گاهی حروف اختصاری میارن. مثل اینکه در این شعر معروف که فقلت لها قفی فقالت قه، گفتم بیس، او گفت قه، همین حرف قه را بوده گفته، نه قه که فعل امر است. این قه حرف است نه فعل امر. از بقایقی این حرف قه علامت اختصار وقفتوس. فقلت لها قفی فقالت قه، قه یعنی وقفتو. پس می شود که انسان یه فعلی یا یه اسمی رو در نظر بگیرد، از اون اسم یا از اون فعل یه حرف رو انتخاب بکند و همون حرف رو بزند. چون که زهیر شاعر این چنین گفته است: بالخیر خیراتون و ان شرن ف ولا ارید شر الا انت. این بالخیر خیراتون و ان شرن ف یعنی ان کان الخیر انت خیر، ان کان شرن فشر. از این فشر یا فشر حرف فا انتخاب شده علامت اختصار. ولا ارید و شر الا انت، من نمیخوام کار بد بکنم مگر اینکه تو بخواهی. الا انت شاء، این تا حرف اختصاری اون تشاء که فعل مخاطب هست قرار گرفته. به جای اینکه بگوید الا انت شاء گفت الا انت، به جای اینکه بگوید فشر گفت ها. پس می شود یه حرف اختصاری از یک کلمه ذکر بشود. سومی گفته نادوهمو علا الجمو علا تا، قالو جمیعا کلهم علا فا. خب اون یکی که می گوید علا تا یعنی علا ترکبو، اینها که گفتن قالو جمیعا کلهم علا فا یعنی علا فرکبو. پس این رائج است که یک حرفی را علامت اختصار یک اسم یا فعل قرار میدم و به اون حرف اکتفا میکنم. اینجا هم علامت اختصاری است نسبت به یه سلسله اسما و افعال. این یک وجه در قبال وجوه دیگری گفته شد. بله این هست، دو تا حرف هست، یه وقتی که ضرورت شعر است، یه وقتی اون شاعری که همه مهرموم در اختیار اوست میتواند طرزی تنظیم بکند که دیگه ضرورتی نداشته باشد تا بگه ف ت ا. این چنین نیست دست شاعر بسته باشد، راه دارد ولی علامت اختصاری هست. پس غرض آن است که میشود با حرف اختصاری از یه فعل یا اسم خبر داد. اونگاه اون بزرگانی که میگفتن این الفاظ سر است و اگر کسی ندانسته ایمان بیاورد ایمان و ایمان به غیب است و بهتر است، و اشعاری از این قبیل بین المحبین سرون لیس یفشیه قولون ولا قلمون دل خلق یکفیه تمسک کردن. لو قالت یها قف علا جمر القضا لوقفت ممتسلا ولم اتوقفی تمسک کردم. یعنی اگر محبوب من بگوید روی این اخگر گداخته بایست، من بدون توقف وقوف میکنم، بدون اینکه توقفی در امتثال داشته باشم رو همون جمره قضا میستم. ایمان به غیب داشتن نسبت به چیزی که انسان نمیفهمد خیلی بهتر است. در جریان تواف کردن ممکن است یه سلسله مسائل باشه، اما در حروله کردن بین سعی و صفا و مروه چون انسان راز و رمزش نمیفهمد، عبودیت انسان اونجا بهتر ظهور میکند. رمی جمره چون حکمتش مشخص نیست، عبودیت و خضوع انسان اونجا بیشتر ظهور میکند. ایرم اون آیون گفتن که طرفدار قول اول بودن. مطلب بعدی آن است که این که گفته شد مثلا نون قاف صاد در اون سوری که این حروف قرار گرفت، ناظر به این است که رو بررسی هایی که ما میکنیم، مثلا در سوره مبارک نون و القلم حروف اون سوره را که بررسی کردیم دیدیم بیشترین حرف حرف نونه، یا قاف و القرآن المجید بیشترین حرف در اون سوره حرف قافه. البته این نیاز دارد به بررسی دقیق شما، لکن از دیر زمان در این زمینه کارهای فراوانی شده. الان که وسایل کامپیوتر اینا هست خیلی سهله، اما قرآن یک کتابی نبود که با او نظیر کتابهای دیگه معامله بکنن. سابقا که حشد قرآنی حوزه ها بیشتر بود، کارهای وسیع‌تری در قرآن کریم انجام شده. شما کتاب شریف وافی این طبع جدید جلد نهم صفحه 1781 دو ورق مونده به آخر، ایشون بعد از اینکه تبیین کردن قرآن کریم منزه از تحریف است، همین قرآنی که بشر کنونی در خدمت اوست، این عین آن است که ذات اقدس اله بر قلب پیغمبر نازل کرده یک، و از قلب پیغمبر به زبان مطهر اون حضرت رسیده دو، و از زبان مطهر اون حضرت به گوش مردم رسیده سه، این قرآنی که فعلا ما در خدمت آنیم این عین همان است که از زبان مطهر پیغمبر رسیده، نه کم نه زیاد. البته اونی که پیش اهل بیت علیهم السلام است با معانی است، با تأویل است، با تفسیر است، مانند. بعد از گذروندن اون یه بیانی دارم، چون معمولا بحث قرآن را در کتاب و صلات ذکر میکنم. مرحوم کاشورقتام همین کار رو کرده، تو وسائل هم میبینید همین طور است. بزرگان فقه این کار کردن، بعد مرحوم صاحب وسائل هم به روال بزرگان فقه این کار کردن. اونا بعد از کتاب و صلات یک کتاب القرآن دارن، یک کتاب و ذکر دارن، یک کتاب و دعا. این سه کتاب در کنار کتاب و صلات است، کتاب القرآن، کتاب و ذکر، کتاب و دعا. مرحوم کاشروغتا در کشروغتا این راه را دارد، مرحوم فیض در وافی این راه را دارد. بعد از اینکه روایات مربوط به صلات را در کتاب صلات وافی بررسی کردند، به کتاب ذکر و دعا و قرآن میرسند. در کتاب القرآن بحثایی که مربوط به نزول قرآن و درجات قرآن و تفسیر قرآن و امثال ذالک است ذکر میکنند. در بخش پایانی میفهمند بیان و اشتهر اليوم بین الناس ان القرآن 6,600 و 6,600 آیه. میفهمد فعلا اون چی که معروف بین مردم است این است که قرآن دارای 6,666 آیه است. در تفسیر مجمع البیان، یعنی مرحوم فیض میفهمد در تفسیر مجمع البیان آمده است که قرآن 6,203 آیه است، و اینها نشون میداد که بقیه مخزونن. اون بقیه مخزونن یه مربوط به معارف است و معانی است و تعبیر است و امثال ذلک. بعد از اون جریان میفهمد قال السید حیدر ابن علی ابن حیدر العلوی الحسنی، هم مرحوم سید حیدر عامل رضوان الله تاب سراح فی تفسیره الموسوم بالمحیط الاعظم، که تا کنون دو جلد شاب شد. ایشون مرحوم سید حیدر میگوید ان اکثر القراء ذهبوا الى ان سور القرآن با اسرها 114 سوره. اکثر قاریان بر اینن که قرآن 114 سوره است، چون در بین قاریان عده‌ای هستند که میگن قرآن 113 سوره است، برای اینکه سوره مبارک توبه را تتمه سوره انفال میدونن، از این جهت میگن بسم الله نیامده. بعضی هم این قول رو دارن که مجموع سوره انفال و سوره توبه یک سوره است، و چون سوره توبه وسط سوره قرار گرفته بسم الله ندارد، نه اینکه یه سوره مستقل باشه. از ابن عباس هم نقل شده، ولی معروف این است که قرآن کریم 114 سوره. این راجب سور. خب اکثر قراء بر اینن که قرآن 114 سوره دارد یکی، و و آیات قرآن 6666 آیه است. این دو کلمات قرآن 7437 کلمه است. این سه حروف قرآن 322670 حرف دارد. فتحه های قرآن 93,243 فتحه، 93,243 تا فتحه دارد. ضمه های قرآن 40,404 ضمه دارد. کسره های قرآن 39,586 کسره دارد. تشدیدهای قرآن 19,253 است که این مقدار تشدید در قرآن است. الف مدی های قرآن 1,771 الف مدی دارد. حمزه های قرآن 3,273 تا حمزه در قرآن است. الف های قرآن، نه الف مدی، الف های قرآن 48,872 تا الف دارد. تا آخر حروف 28 گانه قرآن شده چند تا کاف داره، چند تا دال داره، چند تا زال داره. این هم عبادت می دونستن، چین که عبادت هست. اصلا قرآن در جان اینها بود، با خون اینها بود. اومد کسی بیاد بگد معاذالله قرآن تحریف شده، کم شده. اصلا مسلمین اینجور بودن. خود ایشون هم شاگردان من فخر المقرین پدر علامه بود، تو عرفان حسابی دیگری داره. این تنها عارف شیعه است که در برابر خیلی ها میسته. این است که میگد والله ثم والله. اون قدر خدا به من داد که اگر همه جن و انس نویسنده بشوند و دریاها مرکب بشوند و درخت ها قلم بشوند، نمیتوانند اون چرا خدا من داد بنویسند. و این اغراق هم نیست. این معنیش اینه که او یه نماز جماعت صحیح خونده یک، و اثرش هم دیده دو. چون اینه که دیگه همه فقها نقل کردن کسی نماز جماعت عددش از 10 بگذرد ثوابش اینه. یعنی کسی این کار نکرده که. همه فقها رضوان الله نقل کردن اگر نماز جماعت عددش از 10 بگذره ثوابش اینقدره. این هم که نماز جماعت خوند یک، وی رو دیده دو. هم خوندن که نماز جماعتی محال نیست، هم دیدن که این چیزی محال نیست. خدا قرآن که وعده داده لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. مرحوم سید حیدر تو جامع الاسرار این رو ادعا میکنن و کسی هم نیامد در طی این چند قرن که مثلا بگه معاذالله این گزاف گفته. غرض آن است که ایشون میگن اکثر قاریان رو این کار کردن. حالا الان با رو کار آمدن کامپیوتر کسی بگه چند تا تشدید داره، چند تا الف داره، چند تا رام داره، این که سهله. که اون روز با نداشتن امکانات با قلم و دوات و انگشت و تسبیح شمردن بالاخره. حالا میشه کمتر و بیشتر اشتباه بکنن، ولی منظور اینه که قرآن یک کتابی نبود همینجوری رو بخونن. این با جان مردم، با خون مردم هماهنگه. والحمدلله.